و الصلاه على رسول الله و على آله و من الله و اوصیائه و حججه و لا سیما بقیت الله و لعن على اعدائهم اعداء الله. از جمله آداب و سننی که فقها و محدثین و روات ما نقل کردن از احادیث گرانقدر ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین برای ما آداب و سنن سفر است. یک، خود سفر امریست مستحب، نیکو و شایسته، به شرط اینکه سفر معصیت و حرام نباشد. اصل سفر معصیت و حرام البته حرام است. یعنی چه؟ یعنی سفری رو شخص بره که از اول و قصد یه گناه میخواد بره، از اول تصمیم گرفته از فلان نقطه بره به فلان مرکز دنیا، فلان مرکز اشرف و عیاشی برای معصیت. این اصل سفرش معصیته و اصل سفرش حرامه. و میدانید که چون اصل سفر حرامه، اگر بره به این سفر نمازش ولو در سفره نماز کامله و نماز شکسته نیست. یا نه، گاهی به قصد لذت‌جویی و عشرت حرام نمیره، میخواد بره یک سفریست که مثلا شوهر این خانم اجازه نمیده که همسرش بره سفر. مثلا میخواد بگه با خواهرم میخوام برم تهران، با برادرم میخوام برم قم، هستن میخوام برم سفر کربلا با برادرم. این خانمی شوهرش بگه من راضی نیستم، این حق نداره بره. اگر رفت سفر معصیته، اصلا اصل سفرش گناهه و نمازش هم کامله. یا فرزندی بره مسافرت بدون اجازه پدر و مادر. حالا گاهی هست مثلا فرض بفرمایید که بنده پدر 5 تا بچه‌ام و نوه دارم، الان میخوام برم سفر، معمولا زنگ میزنم که از والدم بپرسم که برم فلان سفر یا نرم فلان سفر، اذن فهوا دارم به قول علما، یعنی میدانم که خب حالا ایشون انتظار ندارن که من ازشون اجازه بپرسم. ولی اگر همین الان ایشون به من بگه که میخوای بری کربلا، من راضی نیستم و نرو، من اذیت میشم، شما حق ندارید بری. همین الان، یعنی اگر یک کسی خودش هم شده یه پیر مردی ولی مادرش یا پدرش زندن، گفتن فلان سفر رو نرو، نباید بره. اگر اذیت میشن و جدا ناراحت میشن که این سفر رو بره، سفر این آقا ولو خودش پدر بزرگم باشه، عمری ازش گذشته باشه، میشه سفر معصیت و سفر معصیت حرام است و نمازم در اون سفر کامل است. اما اگر سفر معصیت نبود، سفر سیاحت بود، میخوام برم یه جایی یه هفته، مثلا فرض بفرمایید که تمدید عصایی بکنم، قرارم نیست برم مثلا کار حرامی انجام بدم، اشکالی داره؟ نه، خیلی هم خوبه. یا سفر تجارت بود، بسیاری از تجارت ها در سفر انجام میشه، خیلی خوبه، سفر تجاری مستحب هم هست. یا سفر عبرت بود، خواستم برم یه جایی، هان ای دل عبرت بین از دیده عبر کن، هان ایوان مدائن را آینه عبرت دار. میخوام برم ایوان مدائن رو ببینم، تخت جمشید رو ببینم، سیرو فل عرض فنزو رو کیفه کانه عاقبت مکذبین. قرآن میگه سیر کنید، مسافرت کنید در روی زمین، برید ببینید که عاقبت کار مکذبین و منکران و ملحدان و خدا نشناسان یا خدا ستیزان چگونه بوده. این اشکالی داره؟ نه، خیلی خوبه. سفر عبرت و سفر تجارتی داریم، سفر سیاحتی داریم. گاهی سفری هست برای صله رحمه، شما مثلا فلان قوم و خویشتون یه جایی از دنیا رفته یا مشکلی براش پیش اومده یا مریض شده یا عروسی دارن، یه مسئله ایست، شما از اینجا بلند میشید مثلا میرید تهران، میرید اصفهان، یا اونا بلند میشن میان مشهد برای اینکه در عروسی شما شرکت کنن یا در عزای شما شرکت کنن، یا مریضن مثلا عیادت بیاد، سفر میشه سفر صله رحم و عبادت بسیار بزرگ و مناسب و خوبی است و آثار مفیدی در زندگی شما خواهد داشت. حالا در روایات ما فرمودن سفر کن که در سفر 5 فایده است. یکی این که تفرج همه، یکی این که دماغ غصه از دلت میره، همون که عرض کردم تمدید اعصابیه، تفندانیه. بله، وقت صاب و معیشته، توی سفر میتونید تجارت کنید، خرید و فروشی بکنید و خواهیم گفت بعدن که 9 قسمت رزق در تجارته. وقت صاب و معیشته و صحبت و ماجدی، یعنی توی سفره که گاهی انسان یک افراد خاص، انسانهای کامل یا انسانهای پخته و عاقل را میبیند. خود بنده از این قسم مکرر تجربه دارم که رفتم یه سفری با یه کسی، همین جوری آشنا شدم در مسجد الحرامی، جایی بازاری کاری، و دیدم چه مثلا انسان مهمیه و چه رفاقت خوب و جدی و مفید و نافعی برامون چی شده؟ پیریزی شده. و صحبت و ماجدی، یعنی در سفر گاهی انسان یک مرد کامل و بزرگوار و صاحب مجد و شرافتی را میبیند. این یک. و اما آداب سفر. آداب سفر این است که انسان اگر میخواهد سفری را آغاز بکند، خوبه که هم سفر داشته باشه. نسبت به هم سفر انسان که چی باشند، مطلب در روایات داریم. چند نفر باشند، مطلب در روایات داریم. چگونه رفتار کنند با هم سفران، مطلب داریم. بهترین سفر، سفر شمرده شده که 3 نفر باشند، 2-3 نفر باشند. فرمودن ماکسیموم تعداد افرادی که میخواین هم سفر باشید و اگر میخواید راحت باشید 7 نفر باشید. از 7 نفر که برید بالا اختلاف میفته بین شما. درستم هست، نظر 7 نفر رو راحت تر میشه جلب کرد. آقا اینجا واستیم یا نه، بریم این هتل یا بریم اون مسافرخونه، مثلا تقسیم این اتاق یا اون اتاق. موضوعات پیش میاد که نیاز داره به نظر جمعی. وقتی 7 نفر باشن زود جمع جور میشه کارشون، وسیله میخوان بگیرن زود جمع جور میشه کارشون. ولی خب حالا بیا 40 نفر باشی، حالا بیا 100 نفر باشی، اون اتوبوس جلو رفت، این عقب رفت، این رسید، اون نرسید. نگفتم که با 100 نفر مسافرت کردن یا با 200 نفر یا با 40 نفر یا مثلا با 30 نفر با 20 نفر بده، نه، گفتم میخواید راحت باشید تعداد بالاشو 7 نفر بگیرید، بعد دست 4 نفری برید. 1-2 فرمود اگر خواستید برید سفر 3 نفرید. وقتی 3 نفرید یکی رو به عنوان رئیس انتخاب کنید. این قرار نیست که مثلا رئیس جمهور باشه که حالا باز اون یکی بشه جناح راست، اون یکی بشه جناح چپ، با تو سر هم بزننی بشه اصلاح طلب، او بشه اصولگرا، او بگه تقلب، این بگه گور پدر، از این حرفا. نه آقا، این ریاست نیست و عمر سفر کوتاهه. ولی بالاخره حرف آخر رو که کجا بریم، از کدوم مسیر بریم، کدوم بلیتو بگیریم، چی بخوریم، حرف آخر رو یکی بزنه. ممکن اختلاف سلیقه بشه، اون یکی که تجربهش بیشتره، بیشتر سفر رفته، یا همچین بفهمی نفهمی عاقل‌تره، یا چند تا پیراهن بیشتر از ما پاره کرده، اون بشه مثلا تصمیم گیرنده اصلی، اون بشه امیر. پیغمبر اکرم هیچ جماعتی رو از یارانشون به سفری، به جهادی، به غزوه‌ای، به سریه‌ای نمی‌فرستادن مگر اینکه یه نفر از اونها رو امیر قرار می‌دادن. حتی مثلا در غزوه موته فرمودن امیر لشکر عبدالله ابن جعفر، اگه ایشون به شهادت رسید زید ابن حارثه، اگر زید ابن حارثه هم کشته شد فکر بعدش هم کردن عبدالله ابن رواحه، عبدالله ابن رواحه، یعنی 3 تا امیر پی در پی تعیین کردن. پس توی سفر که میریم یه نفرمون بشه امیر، یک نفرمون بشه بالاخره حرف آخر رو اون بزنه و اونم با دوتای دیگه مشورت. فرمودن مروت در سفر چیست؟ مروت و مردانگی در حضر، در شهر خودت چیست؟ در سفر چیست؟ در سفر فرمودن مروت اینه که ترک بگو مگو بکنی با هم سفرات، گیر ندی گیر کرد، هی لجبازی نکنی. همینی که عرض کردم که آقا من میگم مثلا فرض کنید که تو فاروج بریستیم تخمه بخریم، اینا میگن آره ما حال نداریم. خیلی خوب، آره نخوری تخمه که نمیمیری که، مهم نیست. بگو آقا مهم نیست، آقا شما میخواستید تخمه بخرید، میباشه یک سفر دیگه میکنن. حالا رسیدیم به بجنورد، اینا میگن ما آب نبات بخریم. خب شما میگید که نمیخوای آب نبات بخرید، حوصله‌شو نداری. یک لحظه تحمل کن آب نباتشون رو بخرن. یعنی تو همراهی کن با همسفرانت، تو کوتاه بیا. این ربطی به بحث تواضع هم داره، چون آدمی که دیکتاتوره، آدمی که عجب داره، آدمی که کبر داره میگه نه، همینی که من میگم، همون جایی که من میگم واسطیم، همون جایی که من میگم با چیزی بخوریم، این چند روز با این پرواز بریم، با این قطار بریم، با این نه، ترک مخاصمه کن با همسفرانت. اصلا مهم نیست هر جا باشه. آقا من صندلی جلو بشینم، شما صندلی عقب، شما صندلی عقب، شما صندلی جلو، چه فرقی میکنه؟ من بعضا دیدم توی هواپیما مثلا دو نفر واقعا دیدم دست به یقه شدن که من جلو بشینم یا تو عقب، چه فرقی میکنه؟ آقا کل این مثلا میخوای بشینی یک ساعت بیشتر نیست تا تهران، الان نیم ساعت شما داری دعوا میکنی. تا حالا رسیده بودیم رفته بودستن. مخصوصا عرض میکنم که سفر زیارتی، چون رباط احادیث ما باب آداب و سنن در مسافرت و سفر را و آداب و مسافرت را مقدمه چی آوردن؟ مقدمه کتاب و زیارت و مقدمه سفرهای زیارتی. چون معلومه دیگه یک مؤمن قرار نیست که بلند شه بره لس آنجلس، عرض میشود که اونجا به دیسکوهاش قمار بزنه. شما بگن آقا ویزای کجا میخواید این شبها؟ می ویزای کربلا میخوام. الله مرزقنی از جبهت کلهران، سفر کاظمه میخواهم، طوف قبر حسین میخواهم. یکی از مثلا این شب در بین شما بگه خدایا ما شنیدیم لاس وگاس امریکا مرکز قمار تمام دنیاست و اصلی ترین دیسکوهای قمار عرض میشود که دنیا در لاس وگاس. خدا یک لاس وگاس قسمت بفرمه. از کسی؟ نه. عرض کردم روایات آداب سنن سفر را فقهای ما و محدثین ما در مقدمه کتاب المزار آوردن. ترک جدال بی خود، ترک بحث بی خود، مراء بی خود مستحبه در همه جا، در سفر بیشتر، در سفر زیارتی بیشتر. قرآن کریم می فرماید جدال در حج نیست، لا رفث ولا جدال فی الحج. در سفر حج نباید فحش بدی، در سفر حج نباید بحث بکنی. دیدید گاهی دو نفر دارن سر هیچ مطلب عرض می شود که بی خود سر بی صاحب می تراشن. این میگه، این میگه، این میگه، با ولش کن، اصلا مهم نیست، اصلش مهم نیست. مثلا به این میکروفون گل بزنیم یا نزنیم، سه ساعت دارم بحث میکنم. آقا اصلش مهم نیست، شما دو تا مؤمنید، حالا شما اصلا هم دلخور نشید دو تا گل به میکروفون زدن یا نزدن فرقی نمی کنه، اینقدر مهم نیست. و کل جماعت شیعه رو الان اگر نگاه بکنید میبینید شیعه با هم تمام اختلافاتشون همینجور علکیه. حالا داریم یک مصاحبه میگیریم، این دو تا سلام بکنه یک دونه سلام بکنه، مهم نیست از اصلش، اصلش مهم نیست. پس از آداب سفر این است که در سفر ترک بحث جدال بکنید. حالا اون تو اون اتاق باشه، این تو این اتاق باشه، اون طبقه چندم باشه، فرق نمی کنه، هیچ فرق نمی کنه. عمر سفر، این ضرب المثل یادتون باشه، عمر سفر کوتاه، سخت نگیرید، سخت نگیرید. از آداب دیگر سفر این است که شما دارید میایید برید سفر کربلا با 5 تا رفیقتون، مادر شما میگه که آقا یک کم مثلا آلو ببر، آلو ببر. بعد مثلا آقای نیلی میخوان بیان با ما کربلا، هاش خانومشون چون در اصفهانن میگن یک جعبه گز کرمانی ببرید آج آقا، که اگر اونجا بالاخره رفقا تنوعی تزوقیه، رفقاتون گز کرمانی تن. ما میخوایم از قم بیایم، هاش خانوم میگه که آقا مثلا سوهان ساعدینیا، حالا مدر از خواهش حسین و پسرانم بهتره، سوهان ساعدینیا ببرین. آقا از دیاز میخواد بیاد پشمک بیاره مثلا یا کتا. خب شما مشهدی ها مثلا نخودشور، حالا شما نخودشور تو برداشتی، آقای نیلی گزش رو برداشتی، ما سوهانمون رو برداشتیم و ما آقا هم پشمکش رو. مستحبه که همون اول سفری که را میفتید هر کسی تو اون چمدونش هرچی داره بیاره بذاره وسط، نه اینه که روز آخر که همش رو یواشکی خوردی مثلا تو اتاق دیگران رفتن تو نشستی به پشمک خوردن. خب بعد دیگه چیز اضافی مونده تو راه فرودگاه که داریم میریم، این بار اضافیه دیگه، بعد اونجا باز کنی بگی بفرمایید شما. اول سفر از مروت و از آداب جوانمردی فرمودن در اول سفر زاد و توششون رو بیارن بذارن وسط با هم بخورن کل سفر رو. الان سفرها اینجوری شده که شما که داشتون برید سفر توی مسیر راه ها رستوران هاست، توی شهرها رستوران هاست، هتل هاست، خب کمتر کسی امروز غذا با خودشون بره، ولی در دیرباز غذاشون رو با خودشون میبردن، زاد میبردن، یعنی یه ماست مثلا کیسه ای میبردن، چند قطعه مثلا پنیر و خشکی میبردن، بعد مثلا کشکی میبردن، نون و خشکی میبردن، بین راه آب میزدن میخوردن. لذا گفتن که زادش رو از مروت و جوانمردی اینه که هر چی دارن تو سفر بیان این چند نفر هم سفری با هم بخورن. یک. دو، در روایات ما هست که مستحب است در زاد مسافر نان باشد. بعد فرمودن نان برکت سفره. خب الان که من نون نمیخوام دیگه، میریم مثلا کربلا، میریم عراق، میریم هر جایی، میریم دبی، بالاخره نون هست، اشکالی نداره برای اینکه عمل کنم به استحباب یه بسته نون، بسته ای نون جو خوش، نون قاق بگیره یه تیکش رو، با عنوانی که روایت داریم که برکت چمدان و زاد و توشه یه مسافر است در چمدانش بگذاره. این از آداب سفره. دقت کنید از مروت در سفر این است که در سفر آدم مزاح کنه. میدانید در روایات ما آمده که مزاح کردن زیادی که انسان قهقهه بزنه یا مثلا امور شنیعه در جوکا بگه، امور زشت بگه، این مکروهه، بده. روایت داریم، حالا بعدا میگیم در آداب خندیدن که مؤمن نباید قهقهه بزنه، اما مؤمن باید دائما متبسم باشه، با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام، المؤمن حزنه فی قلبه و بشره فی وجهه. آدم مؤمن باید مرتب لبخند بزنه به روی مؤمنین دیگر. فرمودن صدقه بده، گفت ندارم. آقا حضرت فرمودن تو میتوانی که لبخند بزنی به هر کسی که میرسی از مؤمنین سلام میکنی لبخند بزنی، همین لبخند تو یک صدقه است. کی گفته آدم مثلا مؤمن باید ابو سهل کمتری رو اخمو باشه؟ ولی اگر یک کسی بشه که آدم شیرینی باشه، بدون این که حرف گناه بزنه یا مثلا دروغ بگه یا کسی رو مسخره کنه یا دلی رو بشکنه، بتونه دیگران رو بخندونه، این خیلی هنره و خیلی ثواب داره که شما بدون این که معصیتی بکنی، کسی رو دست بندازی، کسی رو تحقیر کنی، لقبی به کسی بدی یا حرف زشتی بزنی یا غیبتی کسی رو بکنی، یه چیزی بگی که مردم بخندن، شاد باشن، خیلی هنره و ثواب هم داره. در مسافرت در حدیث داریم که المؤمن لا یخلو من دعاوتن، مؤمن اصلا نمیشه که خالی باشه از شیرین گفتاری و بذله‌گویی. مؤمن یه بذله‌گویی اجمالی درش هست. خب همین اساتیدی که گاهی شما اسمشون رو میشنوید فکر میکنید اینها مثلا دیگه چقدر معنوی بودن، و معنوی هم بودن. ما خدمت بعضی هاشون که بودیم، در این حالی که مردان بسیار پرمعنویتی بودن و سوز و گداز ها در مناجات ها داشتن، بذله‌گو هم بودن، شوخی هم می کردن با ما که شاگردشونیم، که عرض می شود که با بقیه. در احوالات خود پیغمبر اکرم هم هست که خود پیغمبر هم بذله‌گویی و امیرالمومنین گاهی داشتن، به قدر نمک در طعام، نه اینکه شورشو در بیاره یه طرف. بله، عرض کنم خدمت شما که ولی در سفر مزاح استحباب بیشتری داره، چون مسیر خسته کننده است که آدم خسته میشه. تو حدیث داریم که سفر هرچی هم راحت باشه بازم یه خستگی درش هست. یعنی شما با ایرباس 800 هم الان پرواز بکنید و صندلی بیزینس هم برای شما و فرست کلاس هم که بگیرن، بازم طبع سفر یه خستگی داره. لذا هر مسافری وقتی میاد به خونش میگه آخش هیچ جای خونه خدا آدم نمیشه، درسته؟ یه احساس آرامش در منزل داره. طبع سفر خسته کننده است. لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، اینم آیه قرآنش. از جمله مروت های در سفر یک بحث دیگر این است، این خیلی مهمه که فرمود از مروت در سفر این است که وقتی باز میگردی به شهر خودت، عیوب هم سفرات رو به دیگران نگی. ها آقا فلانی مثلا باش توی اتاق بودیم، خر و پفی میکرد که موتور دیزل آلمان بنز تریلی هم همچین صدایی نمی کنه. فلانی رو میگی مثلا تا بیرجامش در نمی آورد مثلا نمیتونست بخوابه، باید با شورت میخوابید. فلانی رو میگی مثلا بد اخلاق بود، فلانی رو میگی مثلا شکمو بود. این خلاف مردانگی است. هر چی از هر کسی، از عیبی، نقصی، کسی شانی، رفتار همچین ناقصی دیدید، حق ندارید وقتی برمیگردید اون رو بیان کنید. مروت در سفر. از آداب سفر این است که به ما فرمودن کارت که تو سفر تمام شد یعنی زیارت تجارت چیه؟ برای تفریح رفتی؟ هر چی کارت زود تمام شد سریع برگرد به پیش زن و بچه، یا با زن و بچه تی سریع برگرد به دیار خودت، که اصل سفر سختی است و طول بکشه سختیش بیشتر خواهد شد. این هم جزو آداب سفر. از آداب سفر این است که اگر من میخوام برم مثلا فرض بفرمایید که الان به ترکیه به یه جایی میخوام برم، یه جایی تجارت، یه جایی کار دارم میخوام برم، بعد میشود که از یه مثلا هواپیمایی از یه تور بپرسم آقا قیمت شما چنده؟ مثلا میگه آقا قیمت بین رفت و برگشت ایکس مقداره. باید چونه بزنم یا بگم ارزونترشو نمیتونی پیدا کنی؟ این مستحبه که چونه بزنم یا ارزونترشو پیدا کنم. الا چه سفری؟ الا سفر حج. در سفر حج مکروه چونه بزنید، چون پای خدا داره حساب میشه. سفری که برای خداست، میخوای بری حج، میخوای بری نجف، در کرایه چونه نزن، در کرایه سفر حج چونه نزن، چون به حساب خداست دیگه. یه روز قیامت میگه خدا یا مثلا من بلیط 1,000,000 تومانی گرفتم برای اینکه بیام سمت خانه تو، فاجره علی الله. تو مناسک حج نوشتن در کرایه حج، و گاهی آدم یادش نیست، یعنی بنده از هتل هیلتون مدینه اومدم بیرون، خواستم ماشین بگیرم با زن و بچه‌م، آزاد بودم، با کسی نبودم، با کاروانی برم مکه. یه جیمز دیدیم و داشتیم صحبت میکردیم که آقا ما الان ببری تا مکه چند میگیری؟ گفت 600 ریال مثلا سعودی. من حواسم نبود، گفتم حالا 500 ریال نمیشه؟ یهو یادم اومد که ما در مناسک داریم که در مسیر مکه برای کرایه مکه چونه نزد. گفتیم نه آقا، همون 600 قبوله، همون حرفی که اول شما گفتی قبوله. چرا؟ اونم تعجب کرد. گفتیم که در فقه شیعه چونه زدن سر کرایه حج مکروهه. بریم که بریم. یک دو، در سفر حج مستحب آدم بریز به پاش داشته باشه. بریز به پاش به معنای تبذیر بده. اینم حالا چند نفریم؟ 3 نفریم. رفتیم توی مثلا یه رستورانی غذا بخوریم، 3 پرس غذا بخوریم، 3 پرس غذا بخوریم. معنا نداره که مثلا 15 پرس غذا سفارش بدیم، بعدم اضافی بمونه، بمونه که چیکارش کنیم. این بریز به پاش منفی و تبذیره. اسمش اسراف نیست، تبذیره و حرامه و بده. در سفر حج بریز به پاش مستحبه. خواستیم بریم مکه، شیرنی بردار، تنقلات بردار، هر چی بیشتر برداری، چون به پای خداست، بریز به پاش بیشتر بکنی بهتره. کسی از فقهای بزرگ ما در قم فقیهند، بسیار خجستند، بسیار بزرگوارند و عاشق امام رضا است و اسرار حج در پیش اوست، یعنی بسیاری از نکات و ظرایف حج را ایشون مسلطه و شاید پیش خود ایشون هم 50 بار مشرف شده باشن به حج. یه سفری من شاید 17-18 سال قبل می آمدم 23 ذی‌القعده به زیارت امام رضا با قطار از قم. توی راه رو قطار که می آمدم در یک کوپه باز بود، دیدم آیت الله فلان، آقای سید بزرگوار، آقای آسمندلی روحانی، ایشون توی کوپه نشستم و توی این کوپه میز گذاشتن جلو آقا، مثلا فرض کن حدود 3-4 کیلو پسته، 3-4 کیلو آجیل، 3-4 کیلو شیرنی، اصلا تمام این کوپه وسطش پر آجیل و شیرنی و سوهن و خیلی. من سلام عرض کردم، گفتم آقای فلانی بیایید تو، آمدم تو، سلام عرضی. گفتم آقا ماشاءالله چه خبره؟ گفتم مگر نمیدونه قصه چیه؟ گفتم نه. گفتن اغنیا و مکه روند و فقرا سوی تو آیند، زیارت امام رضا است 23 ذی‌القعده و حج عرفاست، زیارت و ابی تعدل و الف الف حجتن مقبوله، زیارت امام رضا 1,000,000 حجه. مگر در فقه نخوندی که در حج بریزه به پاش بکنید؟ من دیدم دارم میرم زیارت امام رضا، به پسرم گفتم برو هر چی میتونی شیرنی و آجیل و اینا بگید. در کوپرم باز گذاشتم، هر کی دارد میشه میگم آقا بیایید بردارید، به عشق امام رضا داریم میریم به حج مشهد. ای قبله قلب حق پرستان، ای کعبه عشق در خراسان، محرم شده ام دوباره لبیک لبیک علی ولی سبحان. ای حج و منای من، سر و جان آوردمت از برای قربان. تو میریم مشهد، بریز به پاش، میریم خدمت سلطان، سلطانی بیا سفر. وقتی میای مشهد ننیاز میشه بعد که مثلا کنار خیابون فلافل بخوری. خب مهمان سلطانی دیگه، به حساب سلطان خوب بخور، خوب بپاش، خوب خرج کن، بذار به پای امام رضا. بعد میبینی امام رضا چجوری پذیرایی میکنن، هر جور بگیری اینا همینجوری میگیرن. انا عند حسن ظن عبدی المؤمن ان احسن فاحسن. حدیث هم داره، فکر نکنی همینجوری داریم آروق میزنیم بعد از افطار حرف میزنیم، نه حدیث داریم، مطالبی که داره میگه. بزن رو پای امام رضا، مهمان سلطان هم، زن و بچه هم آمدیم مشهد، آتا آشغال ندیم، بهترین غذا رو بده، و مهمان امام رضاییم، از امام رضا بهترین غذا رو بخواه، از امام رضا. واقعا زن و بچه هم آمدن مهمان شما، شما سلطانی، سلطانی که باب سلطانی باید به اینا بدیم. این هفته که مشهدم من یادم وارد مدینه شدیم ایام حج، اونایی که رفتن سفر حج میدانن 3,000,000 جمعیت، هتل که شما نمیتونی بری هتل بگیری، چون تمام هتل ها رو کاروان های حج کشورهای مختلف، مثلا ایران میره 100 تا هتل رو در بس یک ساله میگیره، هتل دیگه جای تکی نداره. ما دم غروب وارد مدینه شدیم با عیالمون تنها بدون هیچ کاروانی. من نگران بودم که ایشون زودتر مستقر کنم، این هتل این هتل این هتل، گفتن جوانی 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 خدایا چه کنم. عیال ما به من گفتن آقا ما مدینه وارد شدیم، هتل رو رها کنید، بیاید بریم نماز اول وقت بخونیم در حرم. نماز اول وقتمونه که خوندیم، میریم پشت بقی به امام مجتبی میگیم که یا کریم اهل بیت، ما مهمان شماییم. میزبان که نمیگرده که من کدوم اتاق برم کدوم اتاق نرم، میگه میزبان به مهمان میگه آقا ما آمدیم شما کجا بریم، هر جا شما میفرمایید. دیدم عجب حرفی، رفتیم نماز خوندیم، جاتون خالی رفتیم پشت دیوار بقی، گفتیم یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها الکریم و ابن الکریم، مهمان شماییم، هر جا میفرمایید بریم. یا ابو محمدی بود کنار مسجد بلا، شیعه بود، یه رستوران داشت، سیاه پوست شیعه بود، اسمش هم رضا بود، اسم رستورانش هم گذاشته بود مطعم الرضا، به عشق امام رضا. رفیق بود با ما، تا رفتیم سلام شیخ کی آمدید، گفتیم الان. روسی گفت بفرمایید شامتون رو بخورید، گفتم که نه نگران شام. گفت شیخ تو بشین شامتو بخور، تا شامتو بخوری من بهترین جا برات پیدا میکنم. چشم، نشستیم شام رو خوردیم، آمد گفت شامتون رو خوردید؟ گفتیم بله. گفت بفرمایید. بغل رستورانش کنار پل مسجد بلال دم حرم یه اتاق داد به یه قیمتی، ما که باورمون نمی‌شدیم، گفتیم ما قیمت واقعا همینه، از خودت پول ندادیم؟ گفت نه هیچی، بهترین جارو. غرضم چیه؟ غرضم این است که مهمانیم، ما در این ماه مهمانیم، مهمان خدا، امشب و فردا شب و شبهای دیگر مهمان کریم اهل بیتیم. حواست رو جمع کن، آداب سفر رو گفتیم تا این مقدار، انشاءالله اگر بشه فردا شب ادامه خواهیم داد. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان، در خدمت او گر نرسانی ما را، بر حضرت او سلام ما را برسان. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله. بخش دوم سخن را آغاز میکنیم در اخلاق. گفتیم به ما فرمودند که کسی که مثقالی از یا به اندازه خردلی از کبر در دلش باشد، لا یدخل الجنه، وارد بهشت نمیشه. این راوی در همون بهار انوار علامه مجلسی در کتاب ایمان و الکفر باب الکبر، راوی میگه که امام صادق وقتی به من گفتن کسی که یک مثقال یک خردل کبر در دلش بشه وجود داشته باشه وارد بهش نمیشه. من گفتم انا لله و انا الیه راجعون. امام فرمودن چرا کلمه مصیبت رو گفتید؟ گفتم آقا چون من میبینم که ما که یه دست لباس میپوشیم فکر میکنیم مثلا خبری شده، همچنین مینازیم به خودمون، غرور و کبر ما رو میگیره. فرمود لیس حیث و تذهب، اینجوری نیست، نه مراد از کبر این نیست که حالا یه دستگاهی لباس میپوشی یا مثلا سوار ماشینت میشی یا یه جو میگیرتت که مثلا ماشینم اینه یا امشب مثلا این جلو رو گل زدند و ما هم مثلا عبای زرد پوشیدیم، حالا نه اون نیست. فرمود کبری که گفتیم وارد بهشت نمیشود کسی اگر اون کبر داشته باشه چیه؟ دقت کنید مثلا آیین طلاب که این لغت انقدر قامز بوده که حتی راویان هم از ما میپرسن معنیش چیه. امام فرمود ولکن الکبر سفح الحق و غمس الخلق. یعنی چه؟ فرمود کبر حقیقی اینه که زیر بار حرف حق نری، حق رو منکر بشی. و غمس الخلق، و خلق رو غمس کنی. یعنی چی؟ یعنی خلق رو آدم حساب نکنی، خلق رو تحقیر کنی. یک کسی مثلا دو قرون پولیش از شما کمتره، کارگر شماست، کارمند شماست، یا با جنار شما از شما کمتر داره، اونو تحقیر کنی. همکار شماست، سرعموی شماست، که مردم رو، که آقا مردم چی هن، مردم چی هن. اگر خلق رو تحقیر کردی، کسی رو تمسخر کردی، کسی رو به حساب نیاوردی، احترام نکردی، کوچک پنداشتی، حقیر انگاشتی، این میشه کبر. ولی حالا یک دست مثلا لباس نو پوشیدی، خب مثلا شاید کمی طبیعیه که مواظب کثیف نشه یا مثلا درست‌تر راه میری، فکر میکنم مثلا آدمی شدم. این خطورات قلبیه. کبر حقیقی اینه که مردم رو تحقیر کنی. شاید دیدید کسانی که مردم رو کلن آدم حساب نمی کنن. یا مردم به نظرش حقیرن، مثلا میگه این دهاتیه، دهاتی باشه. عرض کردم این کسی از دوستان ما، مادر بزرگشون از دنیا رفته بود، اصلشون از یک دهاتیه، بعد پسر بزرگتر دعوت کرده بود مثلا مراسم هفتم بگیرن در یه مسجدی، برادر دوم سومی آمده بود گفته بود آقا شما میخوای مجلس بگیری هفتم، مشتریامونو دعوت کن و بازاریا رو دعوت کن و اداریایی که شخصیت هایی که رفیقمونن و آخوندهایی که رفیقمونن، اما قماشای دهاتیمون رو که دعوت نکن، اینا مثلا با اون تیپ قیافه آبیان آبرومون میره. این کبره، این کبره. حالا تو کی هستی؟ هم تو کی هستی؟ عرض کردیم امام رضا با غلامان خودشون سر یک سفره می نشستن، تا غلام سیاها نمی آمدن سر سفره نمی نشستن، غذا نمی خوردن امام رضا. یک کسی در اهواز یک زمانی به من گفتش که فلان آقا رو دعوت کردیم برای مجلس مثلا اهل بیت بیا بخونه مثلا برای مدداهی، این زنگ زده گفت آقا نکنه فرودگاه مثلا با پراید بیاید دنبال من، آبروی من میره، مثلا باید اون زمان زانتی آمد با زانتی. این کبره که فرق میکنه. پیغمبر خدا ابا نداشتن از این که سوار الاغ بشن. تو کی هستی؟ فکر کنی مثلا حالا اگه سوار پراید بشی، یعنی اون شخصیتی که با پراید سواری یا نمیدونم با بن سواری، اون شخصیتت فرق میکنه. این کبره، این کبره. گاهی می آمدن مردم می دیدن امیرالمومنین خلیفه گفت یک روز بسیار گرم سیر تابستان عراق بودید، شاید خرمافزون عراق در امرداد ما شاید 60 درجه حرارت من بودم خودم، دیدم امیرالمومنین آمدن تو روی خاکا تو کوچه به دیوار مسجد کوفه تکیه دادن نشستن. گفتم یا امیرالمومنین مثلا ساعت 3 بعد از ظهر این گرما اینجا چیکار میکنید؟ آتش داره از آسمون میریزه. گفتن آمدم اینجا نشستم. گفتم که شاید الان یک کسی کارش گیر باشه بیاد پیش من بخواد مشکلش رو حل کنم یا قضاوت کنم. هنوز داشتم با امیرالمومنین صحبت میکردم، دیدم یه زنی آمد، یه زن جوانی. یا امیرالمومنین فرمود بله، رو خاکا نشستن به دادم برسید. چی شده؟ گفت با شوهرم حرفمون شده، الان تو این گرمای تابستون منی که ناموسش هستم از خونه انداخته بیرون، من بیپناه هم الان تو کوچه ها موندم چیکار بکنم؟ امیرالمومنین فرمودن خونه تون کجاست؟ گفت مثلا فلان محله، کوفه محله، محله نشین بود. فرمودن بیا تا بریم. راه افتادن آمدن در خونه این بنده خدا، در زدن، در رو باز کرد و دید یه مردی آمده. نمیشناخت امیرالمومنین را، عجیبه. گفت بله. امیرالمومنین فرمودن ای مؤمن، ای بنده خدا، شما اگه با خانومت مثلا مشکلی داری، حرفت شده، خب حالا دعوایی دارید دارید، عقل کن تق کن، چرا از خونه ناموست بیرون کردی؟ اونم تو این گرمان کوچه باز کوچه، اجازه بده ناموست بیا تو خونت، هر که میخوای دعوا میخوای بکنید بکنید، از زنشون که از خونه نمیندازن بیرون، ناموست تو. زد به سینه امیرالمومنین، آدم متکبر، با کف دست زد به سینه امیرالمومنین. گفتم به تو چه؟ این میگه گفتم که وای بر تو، هازا ابوالحسن امیرالمومنین، تا فهمید که امیرالمومنین هست، آقا ببخشید معذرت میخوام، چه کاری که تو داری میکنی؟ این کبره. دختر مردم رو میگیری بعد میگه پیام برای من میشینی. من سال گذشته عرض کردم من راضی نیستم کسی که اینجوری رفتاری داشته باشه، والله راضی نیستم، از جهت شرعی این حقو دارم بگم، من راضی نیستم جوانی که به همسرش فحش میده و فحش پدر و مادرشو میده پای صحبت من بشه، همچین آدم نامرده کثیفی یک جلسه هم راضی نیستم پای من برای من بشه. آقا تو با خانم مشکل داری، چرا پدرش فحش میدی؟ چرا به مادرش فحش میدی؟ پدر مادر او چه گناهی کردن؟ 17 سال یه دست گل تربیت کردن دادن به تو، حالا تو دوستش نداری یا به فلان کارش ایراد داری، به اونا چرا فحش میدی؟ این نامردیه. مگه این روزها رو نمیشنوی؟ مثلا این روزها چی داره به ما میدی؟ یا واقعا کسی که زنشو میزنه چه دلیلی داره بیاد پای صحبت ما بشینه؟ زن زدن که کار مرد نیست، نامرد بود ثانی اندل لباس مردان، زد بیگنه زنی را بی جرم بی بهانه. چطوری رود میشه که بیای بشین اینجا گریه کنی؟ مگه خودت زن تو نزدی؟ بعضی خانم ها برای من پیام میفرستن، خانمه چند سال پیش پیام فرستاده بود که شوهرم موهای من رو به دور دستش میپیچونه قفل میشه سرم، بعد از اینکه سرم قفل میشه سر منو محکم میکوبه به دیوار، انقدر میزنه که بیهوش میشه. ضعیف گیر آوردی؟ زن زدن کار مرده؟ این غروره که مثلا حالا یه حرفی شده، یه بگو مگویی شده با پدر خانومه، میشه دیگه زندگیه، بگی یالله مثلا پدر خانومه ریش سفید من که 20 سال 30 سال از من بزرگتره، باید او بیاد عذرخواهی کنه از من تا من اجازه بدم دخترش بره دیدنش. اچه تو اگه کبر نداشته باشی میگی با من کیم؟ او اگر بگه که ما میخوایم بیاییم برای عذرخواهی، باید بگی بابا شما به جای پدر من هستی، من بچه هتونم مثلا خواهش میکنم چه عذرخواهی. پدر خانم میگه آقا ما اصلا اشتباه کردیم ببخشید، نباید اجازه عذرخواهی بدی اگر کبر نداری، نه اینکه اونا عذرخواهی کنن و تو قبول نکنی، اینا کبره. پس کبر چیه؟ سفه الحق و غمز الخلق، خلق رو تحقیر کنی، سفه الحق زیر بار حرف نری. چرا یهود نمیپذیرفتن که پیغمبر با اینکه در کتبشون اسمش هست پیغمبر است؟ چون کبر داشتن، گفتن اگه ما قبول کنیم که او پیغمبره، از فردا باید بریم زیر دست او، او فرمان بده و ما فرمانبر باشیم و او فرمان روا. دقیق میفرمایید کسی از اساتید متقی ما خدایش رحمت کند، به رحمت خدا رفته، ایشون برای خود من نقل کرد، گفت فلانی در ماه رمضان من مکه بودم، سفرهای زیادی میرفت مکه و با یکی از این علمای سنی مدینه در این سفر آشنا شده بودم، ایشون یک نهاری منو دعوت کرد به در ماه رمضان به کتابخانه منزلش، رفتیم و دیدیم کتابخانه بسیار مفصلیه، از دو تا سالن ما رو عبور داد و یک سالن خصوصی تر رسید و به اون سالن خصوصی که رسیدیم، خب من که مسافر بودم سفره انداخته بود و نهار، خودش نشست و به ما هم گفت بفرمایید، ما گفتم خب ما مهمانیم لابد به ما میگه، خودش نشست و شروع کرد خوردن. گفتم ببخشید مثلا به خاطر من به زحمت، گفت نه بفرمایید من هر روز نهار میخورم. گفتم لابد کسالتی دارید، مثلا معدتون درد میکنه. گفت نه سر عمر گنده هیچ طوری بم نیست. هاشم هم خواستم درستش کنم و خرابترش میکرد. یه گفتیم لابد مثلا اینجوری، گفت نه لابد مثلا سنتون رفته بالا میتونه روزه بگیرید. گفت نه میتوانم بگیرم و نمیگیرم. آخرش من خلاص صلاح شدم، گفتم خب پس چرا روزه نگرفتید؟ گفت چرا بگیرم؟ گفت اینجا به شما میگم تو این اندرون کتابخانه خودم، من از روی این کتاب ها ثابت شده برام که حق با علی و علی است با حق، ولایت امیر المؤمنین علی حقه و امامت بلافصل او حقه، و ثابت شده برای من که کسی که ولایت علی را منکر باشد به جهنم می رود و هیچ عبادتش از او قبول نیست. اما من یکی نمی توانم ولایت علی را قبول کنم، زیر بار ولایت امیرالمؤمنین من نمیرم. حالا که نمیرم یقین دارم هر عملی از روزه و نماز بگیرم باطله. چرا مردم چهار تا پوز میدن تو اندرون خانم چرا روزه بگیرم؟ منی که آخرش باید جهنم برم، پس روزه همینجا رو بخورم. این کهره که زیر بار حرف حق حاضر نیست بره. گاهی تو خونه مثلا بنده دعوام شده، یه کسی دعوا شده با زنش، میبینه که حق با زنه بود، من اینجا عصبانی شدم، من از کوره در رفتم، یا با شریکش یا با شاگردش یا با رفیقش یا مثلا با مسئول هیئت، فرقی نمیکنه. یه جایی توی خیابون میبینم که آقا مثلا من زدم دیگه، میبینم من چراغ قرمز رد کردم، میبینم من حواسم نبود، بگم نه یالا، اونجا میفهمم که متکبر هستم یا نیستم. دقیق می‌فرمایید که اگر زیر بار حق نرفتید و زور گفتید این میشه تکبر. ولی از این طرف اگر انسان حلم داشت، آدم متواضع نمیگه که بزن و بکن و چنین کن. دیشب یا پریشب بود کسی از بزرگان اساتید یه حدیث زیبایی خوندن، فرمودن زین العابدین سلام الله علیه امام سجاد سید الساجدین با اون همه عبادت از یه مسیر می آمدن، چند نفر از اصحابشون و شاگردانشون در خدمت ایشونن، یه مرد ناشناسی از جلو در آمد، گفت السلام علیک یا علی ابن الحسین، فرمودن و علیک السلام، گفت اتعرف السلام، تو اصلا بلدی نماز بخونی؟ بیا امام سجاد، گفت تو بلدی اصلا نماز بخونی؟ این راوی میگه که ما چند نفر رفتیم به طرفش که دهنشو بزنیم سرویس کنیم، که مرتی که داره به امام سجاد میگه بلدی مثلا نماز بخونی؟ امام سجاد به ما فرمودن مهلا دست نگه دارید آروم باشی، چه خبرتونه؟ گفتیم آقا به شما داری جسارت کن. فرمودن چی کار دارید شما؟ بسید کنار. فرمودن نه بلدم یه چیزایی. گفت راست چه بگو اگه بلدی تحریم و صلات چیه؟ گفتم تکبیرت الاحرام. شعار صلات چیه؟ دسار صلات چیه؟ عرفان صلات چیه؟ گفتم قرائت سوره فاتحه است. گفت تحلیل صلات چیه که از نماز خارج میشین؟ گفتم سلام آخر نماز. امام فرمودن سلام آخر نماز. گفت قبولی صلات چیه؟ قبولی صلات چیه؟ گفتم خب تو بگو چیه؟ گفت قبولی صلات و نماز ولایت اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین علی و اولاد علی است. معلوم شد خضر بود. علامه مجلسی میفرمایند که احتمال داره که این خضر بود که میخواست همچین چیزی رو وسط کوچه و خیابان به مردم نشان بده. درسته. چطور پس ما میایم که سه نقل میکنیم میگیم مالک اشتر نخعی داشت از کوچه میآمد، یک کسی رسید آب دهان انداخت به صورت مالک اشتر و بعد فحش داد، نمیشه نخت مالک اشتره. بعد که رفت گفتن وای بر تو بیچاره شد، این مالک بود، مالک هم سردار بلکه امیر تمام قوای لشکرهای امیرالمؤمنین بوده، ترسید، رئیس قبیله نخعی ها شکمت رو پاره میکنن، آب دهان انداخت به صورت مالک، دوید و رفتید که مالک تو مسجده. شنیدی رحمتون دیگه. آقا ببخشید غلط کردم. گفت نه والله من آمدم مسجد دعا کنم، دو رکعت نماز بخونم، دعا کنم خدا تو رو ببخش. نو قصه است. اگه کبر نباشه ناراحت نمیشیم، کبره که ناراحت میشیم. بازم شنیدید سخن رو به امام مجتبی ختم کنیم، بازم شنیدید که معاویه یک کسی رو تحریک کرد، خوب شستشوی مغزی داد علیه امام مجتبی، فرستادش مدینه. این مستقیم آمد وسط عرض می شود کوچه به امام مجتبی جلوی چشم مردم شروع کرد، توی حدیث داره که بسیار بسیار افراط کرد در ناسزا و فحاشی به امام مجتبی. در تمام مدتی که فحش میداد و ناسزا میگفت، امام مجتبی سر نازنینشون رو پایین انداخته بودن. دریای فراوان نشود تیره به سیل، عارف که به رنجب تنکاب است هنوز. اون که فحشش تموم شد، امام مجتبی شنیدید سرشون رو بلند کردن، فبنن گمان میکنم در این شهر غریبی و ما رو نمیشناسی، اگر میهمانی و مسافری بیا بریم خونه ما، جا نداری به جا بدیم، اگه پول میخوای سفر موندی پول بهت بدم، اگه غذا میخوای ما غذا بهت بدیم، لباس میخوای. اینقدر گفتن که این خجالت کشید، سرش انداخت پایین، گفت والله یا ابن رسول الله، وقتی وارد مدینه شدم مبغوز ترین کسان خلق در پیش من تو بودی و امروز محبوب ترین کسانی در پیش من. به این همه حلم و مدارا، این همه درگیری ها، درگیری های سیاسی، درگیری های اقتصادی، درگیری هایی که پرونده هاش توی دادگستری ماست و میلیون ها پرونده است، این همه پرونده ها حاصل کبره. چرا یک ماه تصمیم گرفتیم از کبر صحبت کنیم؟ چون اختلافات خانوادگی اثر کبره، اختلافات دادگستری اثر کبره. اگه کسی خودش بنده خدا باشه میگه بابا اینجا مال به یاروی دیگه حق داشته شکایت کنه، خودم میفهمم که هر با طرف کوتاه میاد دیگه نیاز به قاضی و دادیار و نمیدونم چنین و چنان نیست. کلام رو خرد کنیم، اگر شد فردا شب این حدیث رو شرح خواهیم داد. بخش دومین عرایض ما 20 دقیقه دوم هر شب بحث چیست؟ بحث اخلاقی است. این حدیث زیبا را از رسول مکرم و معظم ببینید، فرمود ان احسن الحسن، الان نگاه کنید این گلها زیباست و زیبا نیست؟ انصافا زیباست. اگه کبر نداری با خانومت که اختلافت میشه یک شاخه گل در بیا دیگه، یک شاخه گل بخر. همین چند شب پیش به یکی از رفقا میگفتم تا حالا برای مادر چیز خریدی؟ میگه نه. گفتم کبره دیگه، هر سفری که میری ولو 12 ساعت باشه باید برای مادرت یه چیز بخری. 12 ساعت رفتی تا تهران چه مرگه تو، خود چیز بخر. بعد گفتم میدنی این ریشش چیه؟ ریشش عجبه. گفتم توی یک سال گذشته تو برای من حداقل 20 تا کادو خریدی. گاهی یک کادویی خریدی مثلا یه شادکلون خریدی 600 تومن قیمتش بوده، برای مادرت بهت میگم یه شاخه گل تا حالا خریدی؟ گفت نه. گفتم رفاقتمون قطع، مردونه قطع، مگر اینکه گل بدی. هر هفته یه دست گل بگیری بری برای مادرت، چی میشه آخه؟ ببری برای خانومت، این همه زحمت کشیده یه دست گل چی میشه؟ حالا نگاه کن به این گل چقدر زیباست، اینو نگاه کن چقدر زیباست، برگ درختان سبز در نظر هوشیار چقدر لطیف، چقدر زیبا، چقدر معطر. اما پیامبر اکرم نه چقدر زیباست، فرمود ان احسن الحسن، زیباترین زیبایی ها چیست؟ الخلق الحسن، خوی زیبا، اخلاق نرم، اخلاق زیبا، این زیباترین زیبایی هاست. لذا خانم به ریمل و جیمل و گیمل و همین آتاشفالای بسایل عرض می شود که لوازم ابزارهای صندوق ابزار آرایشتون زیبا نمیشید، گرچه اونو حتما برای شوهرتون باید استفاده کنید. به چی زیبا میشید؟ به خلق حسن. خلاصه یا رب دعای خسته دلان مستجاب کن. خدایا از ما که گذشته این جوانهای مجرد رو به حق قاسم ابن الحسن رحمی کن و ازدواج خوب، ازدواج با زن متدین، با زن امام حسینی نصیبشون بگردان. امشب به حق امام حسن نام ما را جزو مرحومین و مغفورین در این شب مبارک قدر قرار بده.